کوتاه رادیویی رو خواهید شنید. ساعت 13:30 و 13:45 برنامه مشاور تقدیم علاقه‌مندان میشه. از همین لحظه میتونید ارتباط برقرار کنید با تلفن ها و سامانه پیمکی رادیو ورزش. اگر سوالی دارید به مطرح بفرمایید، همکارانم در برنامه‌های بعدی مشاور این سوالات رو مطرح می‌کنم و کارشناس پاسخگوی مشکلات شما خواهند بود. با ما همراه باشید، سلامت باشیم رو بشنوید.
سلامت باشیم. به نام خالق مهربان، خدا رو شکریم که این دوتون نصیبمون شده که باز هم در کنار شما باشیم. از رادیو ورزش با برنامه سلامت باشیم. طبق معمول این برنامه از شنبه تا پنج شنبه راست ساعت 8:30 صبح پخش میشه که در این برنامه سعی میکنیم راجع به پیشگیری و مبارزه با کرونا با متخصصین صحبت کنیم. یه بار دیگه عرض میکنم کسانی که در این برنامه در قالب پزشک و متخصص باشون هم صحبت میشیم کسانی هستن که مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای سیاست‌گذاری سلامت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. در این برنامه هم من امیرحسین کاظمی به اتفاق همکارانم تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، صدا بردار سرکار خانم تناز سودیپی و هماهنگی احمد فرزی کنار شما این تا اطلاعاتمون رو راجع به کرونا بالا ببریم. یه تعداد بسیار زیادی از سوالاتی که به دستمون رسیده رو قطعا مطرح میکنیم. اگر چنانچه شما هنوز هم سوالی در ذهنتون هست که پاسخش رو در طول برنامه سلامت باشیم تا به حال نشنیدین، با ما از طریق شماره پیامک 3306 در میون بگذارید. اما بریم سراغ گفتگومون با متخصص برنامه، متخصص طب اورژانس جناب آقای دکتر احمدی عزیز. سلام آقای دکتر، وقت بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران عزیزتون و مردم شریفمون هستن در خدمتتون.
متشکرم. آقای دکتر، یه زمانی صحبت از این بود که داریم به نقطه پیک بیماری نزدیک میشیم. آیا هنوز در حال نزدیک شدن به اون نقطه پیک هستیم یا نه به یک روند ثابت رسیدیم یا انشالله رو به نزول این مسیر؟
والا در نقاط مختلف کشورمون شرایط مختلفه. در حال حاضر در کل کشور به نظر میاد نقطه پیک گذشته باشیم، ولی این تعیین کننده این نیستش که مجددا با پیک بیماری مواجه نشیم. فعلا شرایط در کشور روند نزولی رو داریم طی میکنیم، ولی همونطور که قبلا هم گفتم عملکرد امروز مردممون و شرایط نکات بهداشت فردی و اجتماعی این در سه فشار هفته آینده خودشون نتیجه نشون خواهد دادش. در حال حاضر روند نزولی هست و پیک رو گذروندیم، ولی این رد کننده نیست که مجددا با پیک بیماری در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی مواجه نشیم.
دکتر، این درسته که دیگه بیماری کووید 19 و کرونا تو لیست بیماری‌های رایج کشور ما دیگه منبعد قرار داره؟
بله بله، ممکنه. در واقع ما شناختی از این بیماری همچنان به طور کامل نداریم. ممکنه که همواره مواجه با این بیماری داشته باشیم و حتی اگه بیماری کنترل هم در اومد و موارد جدیدی نداشته، ممکنه سال بعد مجدد با شیوع مجدد بیماری مواجه باشیم. بله،
این احتمال هم هست که با شروع فصل سرما پاییز زمستان باز هم دوباره این بیماری اوج بگیره.
بله، حالا رفتی سرما و گرما نداره، چون ما مطالعه ثابت شده ای نداریم که ویروس در گرما یا در سرما در واقع شیوعش و شدتش بیشتر خواهد شد. به نظر میسه در هر دو شرایط توانی زیست داشته باشه ویروس و رفع فصل نداشته باشه. میتونیم امسال کامل با این بیماری مواجه باشیم، ممکنه کنترل بشه بیماری به طور کامل، ممکنم نشه. اگرم کنترل بشه ممکن مجددا با تغییر فصل با پیک مجدد بیماری مواجه باشیم.
آخه بیشتر از این صحبت میشه که زمانی که ویروس رو در گرما قرار بدیم این ویروس از بین میره. خب طبیعی بود که همه فکر بکنیم با شروع فصل تابستان عملا بیماری از بین خواهد رفت، اما با شروع پاییز دوباره مجددن اگر رعایت نکنیم باز به نقطه اوج برسیم. این حرف پس
جدید نشون میده که در شرایط گرم و معتدل و مرطوب هم بیماری ممکنه که در واقع دچار شیوع و شیوع داشته باشه. در این بیماری نه، گرما عامل از رفته برنده قطعی این بیماری نیستش به جان.
پس بذارید سوالم این طور رو طرح بکنم که تا زمانی که واکسن این بیماری ساخته نشه ما همچنان با این بیماری درگیر هستیم.
قطعا همینطوره.
آیا خبری هست از ساخته شدن واکسن یا دارویی که بتونه این بیماری رو درمان کنه؟
هنوز درمان قطعی دارویی وجود نداره. تمام درمان‌ها کمکی هستن و حمایتی. دارویی هستن که در بیماری مختلف ممکن استفاده بشن. یه سری داروها هستن که در بیماران مالاریا ممکن استفاده بشن که مورد استفاده قرار میگیرن، که دارویی ضد فشار خون یا ضد چربی. اینا در واقع درمان قطعی برای بیماری نیستن. شدت بیماری میتونن کم کنن. هیچ گونه درمان قطعی وجود نداره. تو پروسه تولید واکسن پروسه طولانی مدت هستش، همونجوری که در مورد ویروس HIV و AIDS همچنان ما برای گذشته 30 تا 40 سال همچنان واکسن بیماری در واقع شناسایی نشده و ساخته نشده. این بیماری هم همونجوری هستش، حداقل یک سال تا دو سال ساخت واکسن اگه بخواد تمام شرایطش مهیا باشه طول میکشه و حتی بیشتر. ممکنه یک سال تا چند سال ما در واقع زمان نیاز داشته باشیم تا تولید واکسن بیماری. واکسن بیماری هم همچنان در واقع ساخته نشده.
دکتر خیلی از اطلاعاتی که در فضای مجازی انتقال پیدا میکنه با شک و شبه هست و دقیقا نمیدونیم که کدوم درسته کدوم غلطه. اسم از داری برده میشه به اسم هیدروکلوروکین. آیا این دارو باید مصرف شه؟ یعنی یک شکل درمانی داره؟
این دو اولین داروی هستش که داره ضد مالاریا و حالت عوارض سنگینی هم داره. پیشنهاد شد برای درمان بیماران و تمام بیماران سرپایی و بستری در ابتدا از این دارو توصیه میشد که استفاده بکنن، ولی اخیرا چیزی که در واقع FDA تایید کرد اینه که این دارو تنها در بیماران بستری که شدت بیماری بالا هستش مورد استفاده قرار بگیره و به هیچ عنوان در بیماران سرپایی مورد استفاده قرار نگیره به خاطر عوارض بالایی که داره.
میشه به عوارضش اشاره بکنین؟
مهمترین عارضش عارضه قلبی هستش که در واقع ممکنه باعث نامنظمی ضربان قلب بشه. خصوصا کسایی که بیماری قلبی زمینه‌ای دارن ممکنه که آسیب زا باشه برای افراد.
یعنی کسانی که بیمورد با کوچکترین علائمی سراغ دارو رو میگیرند، احساس میکنند کرونا دارند، اگر هیدروکلوروکین رو مصرف بکنند دچار عارضه قلبی میشند، آریتمی قلبی.
عوارض بیشتر از سودش هستش. بله.
دارو دیگه هست که بشه ازش اسم برد، خیلی تو فضای مجازی پراکنده شده که این دارو رو مصرف بکنید در هفته 3 نوبت که انشالله مبتلا نشید. آیا همچین چیزی درسته؟
نه، ما همچین چیزی نداریم. بهتر از دارو هم اینجام اسم نبریم، ولی اینکه به صورت پروفلکتر پیشگیری از دارو استفاده بشه به هیچ عنوان همچین داروی ما نداریم که عنوان پیشگیری استفاده بشه. تنها داروها داروی هستن که پزشک باید تجویز کنه و برخی از داروها به صورت بستری هستن که رو در نظر پزشک مربوطه مورد استفاده قرار میگیره. برخی هم داروها به صورت سرپایی که به صورت علامتی و باعث کاهش علائم میشه. بهتره من همونطور گفتم از اسم دارو خودداری کنیم، ولی هیچ دارویی به عنوان پروفیلاکسی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
پس دوستان خوبم دقت بفرمایید، آقای دکتر احمدی متخصص طب اورژانس که از ابتدا درگیر این بیماری بودند تاکید میکنند به هیچ عنوان هیچ دارویی رو برای پیشگیری از کرونا مصرف نکنید. کسانی که علائم خفیف در خودشون میبینند و توصیه میشه که در منزل استراحت بکنند، داروی خاصی نیاز هست که غالبا باید استفاده شه؟
نه، داروی خصوصی لازم نیست. کسایی که علائمشون خفیف هستش و در منزل قرنطینه هستن و استراحت میکنند، هم علامت درمانی مصرف مایعات و استراحت در منزل کافی است. ممکنه برخی دارو رو پزشک مربوطه لازم باشه تجویز کنه بر اساس شدت بیماریشون، حالا از متوسط تا خفیف، ولی در کل مواد خفیف که نیاز به بستری در بیمارستان ندارن احتیاج داروی اختصاصی خاصی هم در منزل نخواهند داشت.
دکتر آیا تغییری در شکل بیماری مشاهده کردین؟ شما از ابتدا در بیمارستان بودید، دیدید چه کسانی با چه علائمی به بیمارستان مراجعه میکنند؟ آیا تغییری در شکل علائم میبینید؟ پیش از این گفته میشد تنگی نفس، سرفه، اما الان علائم دیگه داره اشاره میشه مثل کاهش چشایی، کاهش بویایی یا اسهال.
بله، خب میگم این ویروس ناشناخته بوده که از اصل ما شناخت دقیقی روش نداشتیم، ولی چه زمان میگذره شناختم از بیماری و این ویروس بیشتر میشه. الان چیزی که عنوان میشه، خیلی از بیماران ممکنه که با علائم حتی سکته قلبی و مغزی مراجعه کنن، درگیری پوستی، درگیری مغزی، اختلال حس بویایی چشایی، اینا جزء علائم هستش که بیمار ممکن با اونها مراجعه کنه. و این نسبت به اون علائم شایع بیماری که اون تنگی نفس و سرفه خشک و درد قفس سینه و درد بدن هست، کمتر شایع هست. تقریبا خیلی از بیماری مختلف این ویروس میتونه تقلید بکنه. بله،
این هم درسته که این بیماری در هر کسی یک شکل از علائم نشون میده و همه یکسان نیستند.
قطعا همینطور است. چون تو گفتم خیلی از بیماران هستن که فقط درگیری در واقع مغز، مواردی داشتیم که درگیری مغز فقط داشتن، درگیری پوستی داشتن، درگیری گوارشی فقط داشتن، ولی اکثرا علائم تنفسی رو خواهند داشت، گرچه حدود در واقع 5 تا 10 درصد غیر از علائم تنفسی یا بدون علائم تنفسی ممکن علائم دیگری رو از خودشون بروز بدن.
خب پس میشه یه بار دیگه تاکید بکنین چه علائمی رو در خودمون دیدیم باید به مرکز درمانی مراجعه کنیم یا حداقل با یک پزشک مشورت کنیم؟
در کل هر نوع علائم جدیدی، به خصوص علائم تنفسی مثل درد بدن، تنگی نفس، سرفه خشک و درد قفس سینه جزء علائم تیپیک بیماری هست، بهتره در واقع همونطور گفتم یه علائم شدید هست به پزشک مراجعه کنن. علائم خفیف مثل آنفولانزای معمولی باش برخورد کنن. هر گونه علائم جدیدی تو بیماری ایجاد شد مثل درد قفس سینه، کاهش سطح هوشیاری، سردرد، تب، اینا علائمی هست که موارد شدیدش بهتره پزشک مراجعه کنن، ولی موارد خفیف نه، لازم به مراجعه پزشک وجود نخواهد داشت. ولی خب بالاخره همونطور گفتم الان موارد دیده شده که بیماران با علائم قلبی مراجعه کردن. خب علائم قلبی شوخی بردار نیست، کسی که علائم قلبی خودشون نشون میدن مثل درد شدید قفس سینه حتما بهتره که پزشک مراجعه داشته باشن.
توصیه شده بود زمانی که از خارج از منزل خریدی انجام میدیم اون رو در یک محل گرم مثل روی شوفاژ یا بخاری قرار بدیم تا ویروس از بین بره. آیا این درسته؟
اینطور که میگیم در فصل گرما در واقع ما دکمه و مدرکی نداریم که ویروس بخواد از بین بره، ولی گرمای شدید بالاتر از 60 درجه، بالاتر از 55 تا 60 درجه میتونه کشنده ویروس در واقع باشه. سوت خیلی گرم مثل استفاده از اتو برای لباس‌ها یا شوفاژ اگه داغ باشه حدود 50 تا 60 درجه میتونه کمک کننده باشه در بردن ویروس. بله.
چه توصیه خاصی میکنید به دوستانی که در مشاغل خاصی مثل رانندگان اتوبوس، مثل کسانی که پاکبان هستند و باید حتما دقت بکنند که سلامتشون حفظ بشه؟
من شغلی که رانندگان محترم حمل و نقل عمومی بهتره از در واقع در حفظ وشی نه خودداری کنند، تو از کارت خون در واقع بسیار ساده‌تر و در واقع خطر ابتلا و اثرات بیماری رو کمتر میکنه. به در رانندگان محترم شرکت باید در اصل حمل و نقل عمومی استفاده از یک نایلون، اون قسمتی که خودشون در واقع توش مستقر هستن، از سایر قسمت‌ها جدا کنن و سایر حفاظت شخصی رو به طور کامل مثل استفاده از دفش و ماسک رو حتما رعایت کنن و استفاده کنن. پاسبان‌های محترمون بهتره علاوه بر استفاده از دفش و ماسک اصلا از عینک‌های حفاظتی هم استفاده کنن. این توصیه است که این افراد میشه و حفظ رعایت بهداشت فردی و اجتماعی هم توی این افراد از سایر افراد واجب‌تر هستش، چون مواجهه با جمع زیادی از مردم دارن و احتمال سرایت بیماری توی این افراد بسیار بیشتر هستش. بهتره که مداوم اون محل استقرار خودشون رو ضد عفونی کنن و از وسایل حفاظتی استفاده کنن.
یکی از علائمی که خیلی از دوستان تو پیامکاشون اشاره کردند این هست که رنگ ادرار یا مدفوعشون تغییر کرده. آیا خطرناکه این علامت؟
رنگ تغییر رنگ ادرار مدفوع در واقع علامت تیپیکی برای بیماری کرونا نیستش، نه ممکن نشون داده بیماری دیگه باشه، ولی برای بیماری کرونا به هیچ عنوان علامه اختصاصی نیستش.
کسانی که با وزن کم مبتلا میشند بیشتر در خطر خدای نکرده فوت هستند یا کسانی که وزن اضافی دارند؟
کسایی که بیماری زمینه‌ای دارن در صورت عوارض بیماریشون شدیدتر هستش. کسایی که وزن طبیعی دارن یا وزن کمتر از حد طبیعی دارن، اگه سوء تغذیه نداشته باشن، البته کمتر از وزن کمتر از حد طبیعی داشته باشن، خطر عوارض بیماریشون کمتر هست. کسایی که وزنشون بیشتر از حد طبیعی هست، خطر عوارض بیماریشون افراد بیشتر هست، میدونه مرگ و میرشون بیشتر خواهد.
دکتر، آیا می شود تست کرونا رو در بخش خصوصی انجام داد یا نه فقط مراکز دولتی هستند و آیا هزینه داره؟
توی مرکز خصوصی هم بعضی مرکز هستن که انجام میدن، ولی برای خوب برای مرکز خصوصی هزینه خاص خودشو داره، ولی مرکز دولتی برای تشخیص پزشک میتونه رایگان باشه.
صحیح، پس در مرکز دولتی رایگانه.
رایگانه به شرطی که پزشک تشخیص بده که بیمار حتما لازم داره که تست.
چه زمانی باید احساس بکنیم که حتما الان زمانی است که باید تست بدیم؟
همونجور گفتم اگه الان به حدی هستش که آزاردهنده برای فرد هست، فرد در واقع مستقشانش رو در منزل میتونه جلوگیری کنه و در حدی هستش که خودش احساس میکنه که نمیتونه تحمل این نوع علامه داشته باشه، بهتره پزشک مراجعه کنه. علامه خفیف همونطوری گفتم احتیاج مراجعه پزشک نداره و با استراحت در منزل و واسه محیط فراوان میتونه در واقع کافی باشه برای این گونه افراد. در کد مواردی که الان به حدی شاید هستی آزاردهنده هست برای فرد، بهتره تو این شرایط برای تست تشخیصی و ویزیت پزشک مرکز درمانی مراجعه داشته باشن.
خیلی شنیده میشه که 85% کسانی که با سن بالا مبتلا به کرونا شدند و در ICU بستری شدند احتمال مرگشون بالاست. 85%، آیا این عدد درسته؟
بالاخره هر چی سن بالاتر باشه چون سیستم یعنی بدن ضعیف‌تر خواهد شدش و مصرف مواد مغذی توی افراد حتما کمتر هستش و کمبود ویتامین‌ها و مواد مغذی تو بدن افراد شایع‌تر هستش، بیشتر در خطر عوارض هستن. حالا یه مطالعه انجام شده دیدن کسایی که زیر دستگاه تنفسی رفتن در ICU و در ICU بستری شدن و زیر دستگاه تنفسی بودن، میزان مرگ و میرشون بسیار بیشتر از جمعیت معمول بوده. که این درست هستش؟ بله، سن بالا و استفاده از وسایل تنفس مصنوعی ریسک مرگ و میر رو در واقع توی افراد بالاتر میاره. که در واقع کسایی که علائمشون به حدی هستش که استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی افراد لازم هست و سن بالاتر دارن، ریسک مرگ و میر توشون بیشتر از جمعیت عادی هستش. بله،
خیلی هستند که از مکمل های غذایی استفاده می کنند و نگران اینند که مصرف این مکمل ها براشون دردسرساز باشه. آیا این درسته؟
بالاخره برخی از مکمل ها هر مصرف بیش از حدشون ممکن عوارض خاص خودشو داشته باشه. یه سری از ویتامین ها هستن که شناخته شدن برای بیماری کمک کننده، مثل ویتامین د، ولی همین ویتامین د هم سطح بالای 50 تا 60 اش در نظر میسته که جنبه حفاظتی داشته باشه، ولی مصرف بیش از حدش هم خودش عوارض خاص خودشو داره. اون چیزی که توصیه میشه هم مثلا ویتامین د به صورت هفتگی به میزان 50,000 واحدی، مثلا یک آمپولش در واقع در به صورت ماهانه هست. ویتامین B6 توی افراد میتونه کمک کننده باشه. ویتامین آ املایی مثل سلنیوم بسیار کمک کننده هستش توی افراد، ولی باید میگم بسیار بیش از حد ویتامین محلول در چربی مثل ویتامین D و ویتامین A میتونه خودش خطرساز باشه، بهتره به صورت متعادل مورد استفاده قرار بگیره.
آقای دکتر احمدی عزیز، خیلی از دوستان با مراجعه به داروخانه ها مکمل های ویتامین رو خریداری میکنند و بدون تجویز مصرف میکنند، آیا این کار درسته؟
این مکمل ها در واقع خودشون میگم یه سری املاح در واقع در داخل مکمل ها وجود داره که مثلا بیشتر حدشون مثل آهن مثل روی میتونه زیانبار باشه تا استفاده کنه. و حتی ویتامین های محلول در چربی مثل ویتامین آ، ویتامین د، ویتامین ای، نه ویتامین محلول در چربی هستن و همینجوری از بدن دفع نخواهند شد و تجمعشون در بدن میتونه آسیب زا باشه. یه سری از ویتامین ها هستن که محلول در آب هستن مثل ویتامین C، ویتامین B، این ویتامین ها ویتامین هستن که میزان موازاتشون از بدن دفع خواهد شد. بهتره که مثلا مکمل ها که دوز بالایی دارن زیر نظر پزشک باشه، ولی مکمل های معمول که دوز بالایی ندارن و در واقع در داروخانه به صورت OTC و بدون نسخه استفاده میشن میتونه مشکل قرار بگیره. در میگم خیلی از مکمل ها هستن که دوز بالایی توشون استفاده شده، این گونه مکمل ها بهتره حتی زیر نظر پزشک برای مردم تجویز بشه.
آقای دکتر، آیا تشخیص اینکه کسی کرونا داره یا نه از طریق یک پزشک عمومی انجام میشه یا نه یک متخصص عفونی؟
نه، طبق پروتکلی وجود داره، چون در واقع پروتکل وجود داره برای تشخیص، در واقع تست تشخیصی توسط پزشک محترم همکار پزشک عمومی اونم قابل تشخیص هستش.
آخه میفرمایید که اخیراً داره علائم دیگه ای از این بیماری دیده میشه، مثل موردی که اشاره شد، مثل کاهش چشایی، بویایی، اسهال. اینا مواردی است که جدیداً داره شناخته میشه و اطلاعات دقیقی راجع به این بیماری نیست. آیا پزشک عمومی تشخیص بدهد که من نوعی کرونا دارم؟
در واقع در مرکز دولتی مستقر هستن، پروتکل مکرر از روزشون اعلام خواهد شد و این علائم بیماری قطعا آشنا هستن و میتونن تشخیص بیماری رو برای افراد بذارن. اونایی که در واقع پزشکی که در مرکز دولتی مشغول فعالیت هستن مرکز کرونا. بله،
زنده باد. خانم های باردار چطور؟ آیا در زن باردار همین بیماری مشاهده شده؟
بله بله، قطعا مشاهده شده و شدت بیماری این افراد میتونه بیشتر باشه. برای همین توصیه میشه که خانم های باردار به خصوص در سه‌ماهه در واقع دوم و سوم بیماری حتما از وسایل محافظتی استفاده کنن و بدون علت خاص از منزل خارج نشن و شرایط قرنطینه خانگی رو برای خودشون بیشتر از افراد معمولی رعایت بکنن.
حتی اگر علائمی در خودشون نمیبینند؟
حتی اگر علائمی در خودشون نمیبینن بهتره، که چون بالاخره اگه مواجه با جمعیت بشن در واقع احتمال سرایتشون بیشتر خواهد بود و شدت بیماری هم تو افراد حامله بیشتر خواهد بود. بله.
آیا موردی هم بوده که نوزادی با کرونا به دنیا بیاد؟
من تا حالا مشاهده نکردم نوزادی از مادر بیمار با کرونا به دنیا بیاد.
زنده باد، متشکرم.
در علاوه تئوری وجود داره، میتونه نوزاد مادر کرونایی مبتلا به کرونا بشه.
پس احتمالش هست. آقای دکتر احمدی عزیز، یک دنیا ممنون. مثل همیشه همراهی جانانه و دوستانه. آرزو سلامت، خدا نگهدار. در طول ماه مبارک رمضان در فاصله بین افطار تا سحر نسبت به تأمین آب مورد نیاز و املاح مورد نیاز بدن اقدام بکنید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
منم بازی،
منم بازی،
منم بازی. به نام این خدا. سلام بچه‌ها، اسم من ساراست. منم مثل شما به خاطر کرونا توی خونه نشستم. خواستتون نکرده باشه و با معرفی بازی های من تعطیلات بهتون خوش بگذره.
گل 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 شمایید، مثل فرشته هایید، خوشحال و خندون باشید، همیشه هر کجایی شاد و شاد و شاد بمونید، قطر همو بدونید، سرود مهربونی برای هم بخونید.
سراغ بازی خوشمزه و البته جذاب امروز. بازی کتاب قصه بسازی. مواد مورد نیاز: عکس های خودتون یا عکس های جالب مجله هاتون. همونطوری که دارید عکس هاتون رو جمع میکنید تا روی کاغذ بچسبونید، باید اینا رو روی کاغذ بچسبونید تا یک کتاب قصه داشته باشید. عکس هایی برای بچه ها انتخاب بکنید که به یک داستان مربوط بشن و به ترتیب توی کاغذ قرار بگیرن. با این عنوان هم میتونید شروع بکنید. مثلا یکی بود یکی نبود. توی یکی از روزه خدا یه دختر یا یه پسر بودن که بقیه داستان رو خودتون با عکس هایی که دارین تموم بکنید. به همین راحتی. بعد از اینکه کتابتون تموم شد، از پدر و مادر خواهش بکنید شب موقع خوابیدن براتون بخونن. اینجوری هم بازی کردید هم یه کتاب درست کردید. خوشتون اومد؟
خوش آن و شاد و خندانم، قدر دنیا رو میدانم. خوش آن و شاد و خندانم، قدر دنیا رو میدانم. کنم من دست بزنم، من آب کورم، من شادانم.
ممنونم دوست خشنگم. اینم از بازی جذاب امروزمون. یادتون نشد دستاتونو بشورید. تا یه بازی دیگه، خدا نگهدار.
تا دلم غمی ندارم، زیرا هست سلامت جانم.
همیشه دنبال فرصتی بودم تا کارهای عقب مونده رو سر و سامون بدم.
هیچ موقع وقت نمیشد به تعمیرات رو برسم.
یعنی دلم لک زده بود واسه یه فراغت تا کاری رو یاد بگیرم.
40 سالم شده اما باورت میشه هنوز 4 تا گل و گیاه پرورش ندادم؟ آی خونت آبا.
پویش ملی خانه‌ات آبا،
طرحی به وسعت همه ی خانه های ایران
با هدف استفاده بهینه از فرصت با هم بودن در خانه.
برای تهیه این آش اول باید حبوباتمون از شب قبل
هم آبیاری دقیقت منظمی نیاز داره که میتونه با تأمین آب گلهای مرتبی از این گیاه.
از فرصت‌های با هم بودن برای افزایش مهارت بهره ببرید.
خونت آباد با آموزش آشپزی شیرینی‌پزی به دختر خانم گلت. خونت آباد با آموزش تعمیرات لوازم خونه به آقا پسر شاخ شمشادت. خونت آباد با تمرین سبزیکاری و رسیدگی به گلها و گیاهان خونه. خونت آباد با یاد گرفتن و یاد دادن یک مهارت جدید و سایر تجربیات خانگی شما.
تجربیاتمان را با هم به اشتراک می‌گذاریم با ارسال عکس، صوت و فیلم به نشانی @رواق_رضوی و یا با انتشار در فضای مجازی با هشتگ خانه‌ات آباد.
88 جایزه ویژه به اضافه 888 جایزه ارزشمند دیگر.
پویش ملی خانه‌ات آباد. خانه‌ات آباد.
رضاست که بر سر هر خانه سایه افکنده است. آقا سلام، با شما خوشی.
دونه به دونه لطیف و تود توی قضا دلپذی، سرعتا رنگ طلا ترد و یک دست دلپذی، لوبیا عدس تازه یه دست وقتی باشه دلپذی، تو اونو بده تو اینو بریز کنسروای دلپذیر.
دلپذیر
نوشیدنی عصاره گندم ویتبار به واسطه بالاترین فرایند تخمیر دارای کف طبیعی است. این نوشیدنی حاوی ویتامین ها، مواد عالی و انواع ترکیبات مفید است. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار در راستای تولید ارزش های غذایی سلامت محور است. کالری کمتر، پروتئین بیشتر. ویتبار برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ دردسر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چیکار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چیکار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم. بطری سفیده مایع پاستوریزه تلاونگ.
فرانچسکا، من سهم رب و کچب بازار ایران رو ازت خواسته بودم. چی شد؟
میدونم هرمن، ولی نشدنیه.
چرا؟
به خاطر تمرک. آخه تمرک رو به شو به روش فلینگ فیلم تولید میکنه که به روزن روش تولید رو در جهانه. برای همین تمام ارزش های غذایی محصول حفظ میشه. تازه هرمن، سس کچب تمرکم از همین رو به فلینگ فیلمی تولید میشه. مردم ایران هم سلامتیشون خیلی اهمیت میدن، به خاطر همینه که بازار دست تبرکه.
فرانچسکا، من این سهم تبرکو میخوام.
توی بورس باشیم. تبرک.
با اعلام ساعت 9 صبح همچنان از شبکه رادیویی ورزش همراه شما هستیم و ما بشنوید ورزش ایران رو.